سلام به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان ایجاد اولین پانزه طب نبوی سنتی در افغانستان را اعلام کرد و گفت این وزارت این پانزه در چارچوب پنتون علوم طبی کابل و مطابق به دستور رهبری طالبان ایجاد می شود. این وزارت روز دوشنبه 13 دل در صفحه اکس خود نوشت که این پانزه نقش مهم در رشد علوم صحی و آموزش کادرهای مسلکی خواهد داشت. هرچند جزئیات بیشتر ارائه نشده، اما طب سنتی بیشتر بر مبنای آموزده های پیامبر اسلام و داروهای گیاهی استوار است و سال هاست که در افغانستان و منطقه علاقه‌مندان خود را دارد. از سوی دیگر وزارت سهتامی حکومت طالبان گفته که هدف آن ادغام رسمی طب سنتی یا یونانی در سیستم خدمات سی افغانستان است. خبر ایجاد این پانزه در حال منتشر می شود که سیستم خدمات سی افغانستان پس از بازگشت صدها هزار عودت کننده از کشورهای ایران و پاکستان و ویژه به دلیل کمبود کارکنان صحی زن بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است. بریتانیا روز دوشنبه 10 نفر و یک نهاد امنیتی دولتی ایران را در فهرست تحریم های خود قرار داد. بر اساس اعلامیه رسمی بریتانیا، تحریم های جدید این کشور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و برخی از افراد را به دلیل نقص های جدی حقوق بشر هدف قرار می دهد، از جمله سرکوب آزادی بیان، تجمعات مسالمت آمیز و در برخی موارد نقض عقد حیات. در فهرست این تحریم ها اسکندر مومنی وزیر امور داخله و بابک زنجانی سرمایه‌دار و تاجر ایرانی هم شاملند. در اعلامیه آمده که اقدامات تنبیهی شامل مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و محرومیت از تصدی سمت‌های مدیریتی می باشد. بریتانیا پیشتر هشدار داده بود که در صورت تداوم نقض حقوق بشر تحریم‌ها علیه ایران تشدید خواهد شد. انتظار می رود مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز سه‌شنبه آغاز شود. 4 تیم را یافته به این مرحله تیم‌های افغانستان، هند، استرالیا و انگلستان هستند. بازی نخست مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها امروز میان تیم‌های استرالیا و انگلستان برگزار می‌شود. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا چهارشنبه در برابر تیم هند به میدان خواهد رفت. دو تیم برنده مرحله نیمه نهایی روز جمعه در دیدار نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال با هم رقابت خواهند کرد. و در خبر ورزشی دیگر میشنوید که قرار است 8 تیم فوتسال برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026 امروز به مسافه هم بروند. تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر ژاپن، تیم ایران در برابر ازبکستان، تیم تایلند در برابر عراق و تیم اندونزیا در برابر ویتنام در مرحله 1/4 نهایی این جام به میدان می‌روند. از این میان 4 تیم برنده به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های فوتسال آسیا را خواهند یافت. پیش از این تیم ملی فوتسال افغانستان در این جام در مقابل تیم ایران با شکست مواجه شد، اما در برابر تیم‌های مالزی و عربستان سعودی برنده شده است. جام فوتسال آسیا با اشتراک 16 تیم در هفتم ماه دل به میزبانی اندونزیا آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه طالبان گزارش سازمان ملل درباره مصرف بالای مواد مخدر و دسترسی معدود معتادان به خدمات درمانی را رد کرد. در این گزارش با یک متخصص تداوی ایتیاد هم گفتگو کرده ایم.
با نظر به مشکلاتی که فعلا در افغانستان است، بجت کافی برای تداوی معتادی نیست. اکثر کسای مسلکی که بوده کشور را ترک کرده.
کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو در 18 ولایت افغانستان جریان دارد. خانواده ها چی می خواهند؟
ما می خواهیم که واکسین به شکل خانه به خانه تطبیق شود تا هیچ کس از واکسین باز نماند.
ملل متحد گفته که کودکان خانواده های بیجا شده در افغانستان در معرض خطر جدی قرار دارند. موضوعی که برخی خانواده ها هم در افغانستان تایید می کنند.
کاروبار صحیح نداریم، 5-6 تا نانخوار بریم، خدا شاید الان موندیم چیکار کنیم، روز ما بسیار بد تیر میشه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. امروز سه‌شنبه 14 دلو 1400 خورشیدی است. در برنامه ما فرشتنگاه و همکارم امید حکیمی با شما هستیم. میپردازیم به نشر گزارش ها. حکومت طالبان گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در مورد میزان بلند مصرف مواد مخدر و عدم دسترسی شمار زیاد از معتادان به خدمات درمانی در افغانستان را رد کرد. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد گفته که با وجود افزایش استفاده از مواد مخدر مصنوعی و سوء استفاده از داروهای طبی در افغانستان، مواد مخدر سنتی همچنان بیشترین میزان مصرف را در این کشور دارد. در این گزارش همچنان آمده که با وجود ادعای حکومت طالبان در مورد درمان شمار زیاد از معتادان، یافته های دفتر نشان می دهد که نزدیک به 2/3 مراکز درمانی تنها به مردان خدمات ارائه می کنند و تنها حدود 17% این مراکز در 32 ولایت افغانستان زنان معتاد را تحت درمان قرار می دهند. اما عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان با رد گزارش در پیام صوتی که روز دوشنبه 13 دل در شبکه ایکس منتشر کرد، ادعا کرد که گزارش UNODC بر اساس یک سروه کنه تهیه شده. او گفت
در مدت مبارزه 4 ساله مرد اسلامی افغانستان در قسمت مبارزه با مواد مخدر به اساس فرمان علی قدر امیرالمومنین جناب شیخ صاحب حفظه الله، وزارت امور داخله اقدامات مؤثر را در این زمینه به کار برده، در قسمت منع کشت مواد مخدر، گسترش مراکز تداوی معتادین، همچنان آگاهی دهی عامه و فراهم سازی فرصت های شغلی برای افراد تداوی شده انجام داده است که در گزارش متذکره به گونه کافی از این دستاوردها یاد نشده.
ملا عبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان در ماه اپریل 2022 کشت کوکنار، تولید و قاچاق تریاک را غیرقانونی اعلام کرده و آن را ممنوع ساخت. با این حال دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در گزارشی که در ماه عقرب امسال نشر کرد گفت که پس از این فرمان تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی به ویژه متامفتامین در افغانستان در حال افزایش است. در گزارش تازه دفتر آمده که چرس با 46% بیشترین میزان مصرف را در میان مردان در افغانستان دارد. پس از آن تریاک با 19%، تابلتکا با 11% و متامفتامین یا شیشه با 7% در رده های بعدی قرار دارند. اما عبدالمتین قانی ادامه می کند که در حال حاضر تولید چرس در افغانستان به صفر رسیده و ذخایران از بین رفته است و همچنان بدون ارائه ارقام مشخص گفته که شمار زیاد از معتادان در افغانستان به خدمات درمانی دسترسی دارند. در این حال دکتر فرید بزگر متخصص تداوی اعتیاد در گفتگو با رادیو آزادی گفت
تداوی معتادین و مبارزه با اعتیاد و قاچاقش تنها انداختن اینها در زندان و تجمع معتادین در مراکز نیست، یک سیستم علمی و دقیق کار داره که معتاد تداوی شه و نظر به مشکلاتی که فعلا در افغانستان هست، بجت کافی برای تداوی معتادین نیست. اکثر کسای مسلکی که بوده کشور را ترک کرده. فکر نمیکنم که مبارزه حکام فعلی جوابگوی تداوی معتادین و یا مبارزه با اعتیاد باشه.
بر اساس گزارش UNODC یافته ها نشان می دهد که مصرف مواد مخدر پیوند نزدیک با فقر، بیکاری و نیازهای صحی برآورده نشده دارد. همچنان استیفن رودریکس نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که روی دست گرفتن اقدامات عملی برای مبارزه با عوامل اصلی مصرف مواد مخدر به شمول کمبود شغل و فرصت‌های اقتصادی می‌تواند نقش مؤثر در کاهش چالش‌ها داشته باشد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. فرشته نگاه هستم. تشکر از همراهیتان. در این بخش برنامه با همکارم حمید حکیمی باشید.
ممنون فرشته جان، برنامه را ادامه میتیم اما پس از یک وقفه کوتاه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
کمپاین چهار روزه تطبیق واکسن پولیو روز دوشنبه در 18 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید در جریان این کمپاین بیش از 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین میشوند. شماری از مردم میگویند که واکسین باید خانه به خانه تطبیق شود چون بسیاری به مراکز صحی دسترسی ندارند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
همزمان با آغاز کمپاین چهار روزه واکسین پولیو در بیش از نیم از ولایت‌های افغانستان، برخی از مردم تقاضا دارند که کمپاین واکسین پولیو با شیوه خانه به خانه تطبیق شود تا هیچ کودک از واکسین باز نماند. هریوا باشنده ولایت خوست در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما می‌خواهیم که واکسین به شکل خانه به خانه تطبیق شود تا هیچ کس از واکسین باز نماند. یکی از همسایه‌های ما که در سال‌های گذشته واکسین نشده بود، حالا بزرگ شده و فلج است.
محمد نبی یک باشنده ولایت ننگرهار نیز خواسته مشابه دارد.
این یک اقدام خوب است. باید که واکسین خانه به خانه تطبیق شود. بیشتر مردم هستند که به مراکز صحی دسترسی ندارند.
این در حال است که روز دوشنبه 13 دل و کمپاین فرعی 4 روزه واکسین پولیو در 18 ولایت افغانستان آغاز شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید در این دور برای حدود 7 میلیون و 300 هزار کودک زیر 5 سال واکسین تطبیق می شود. در پیام ویدیویی شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان که در صفحه ایکس این وزارت نشر شده آمده است که این کمپاین در ولایت های کابل، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندهار، هلمند، اروزگان، زابل، بلخ، فاریاب، کندز، هرات و بادغیس تطبیق می شود. اما در هلمند، اروزگان و زابل با یک روز تاخیر و در دو ولسوالی فاریاب و دو ولسوالی بادغیس با یک هفته تاخیر اجرا خواهد شد. آقای زمان افزوده که اخیراً برخی از نمونه های مثبت محیطی در افغانستان به ثبت رسیده است که هنوز هم یک تهدید است و از سوی دیگر برگشت مهاجرین از کشورهای همسایه به افغانستان را برای گسترش این بیماری نگران کننده خوانده است. او بدون توضیح درباره چگونگی شیوه تطبیق کمپاین واکسین پولیو از مردم و بزرگان قومی خواسته است در محلات خود با واکسیناتوران همکاری کنند. در این حال عصمت الله یک واکسیناتور در ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که واکسین پولیو در این ولسوالی به شیوه خانه به خانه تطبیق می شود.
امروز واکسین شروع شده است. خانه به خانه تطبیق می شود. علما با واکسیناتوران خانه به خانه می روند و کسی را که نمی خواهد کودک خود را واکسین کند قناعت می دهد و این خانه به خانه است.
حکومت طالبان در سال 2024 میلادی اجرای تطبیق واکسین پولیو به شیوه خانه به خانه را متوقف کرد و شیوه آن را به مسجد به مسجد و قریه به قریه تغییر داد. پس از آن سازمان جهانی صحت WHO هشدار داد که توقف کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می‌دهد. WHO یک ماه قبل گزارش داد که در سال گذشته میلادی 2025 9 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. در سال جاری میلادی تا کنون مورد مثبت پولیو در افغانستان به ثبت نرسیده و این کمپاین 4 روزه واکسین پولیو نخستین دور تطبیق واکسین پولیو در سال 2026 است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که تداوی ندارد و فقط تطبیق واکسین میتواند جان کودکان را از مبتلا شدن به این بیماری نجات بدهد. نهاد افغانستان آری از پولیو نیز در صفحه ایکس خود همزمان با آغاز کمپاین 4 روزه واکسین پولیو در برخی ولایت‌های افغانستان از مردم خواست تا با واکسین کردن کودکان خود افغانستان را از ویروس پولیو مسئول بسازند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که نگرانی ها درباره مسئولیت کودکان بازگشت کننده رو به افزایش است. بر اساس گزارش این سازمان، به جاشدگی، فقر و بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه به سطح بالای آن کودکان را با خطر جدی روبرو می کند. شماری از مهاجران بازگشته نیز به افغانستان نسبت به آینده فرزندانشان نگران هستند. بازم بیشتر از همکارم می شنویم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید نگرانی ها درباره وضعیت مسئولیت کودکان بازگشته به افغانستان رو به افزایش است، زیرا به گفته این نهاد بی‌جا شدگی، فقر و بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه کودکان را با خطرات جدی روبرو کرده است. این اداره سازمان ملل متحد در گزارش که روز یک شنبه 12 دلو منتشر کرده، هشدار داده است که گروه های آسیب پذیر از جمله زنان، افراد دارای معلولیت و بیجا شدگان داخلی با خطرات بالای عدم مسئولیت مواجهند، دسترسی محدود به خدمات دارند و همچنین با تبعیض روبرو هستند. در این گزارش آمده است که به دلیل بیجا شدگی طولانی مدت، مشکلات اقتصادی و آینده نامعلوم در افغانستان، فشارهای روانی و اجتماعی نیز افزایش یافته و زنان و کودکان بیش از همه متاثر شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR همچنین به تداوم خطرات مبتنی بر جنسیت اشاره کرده و گفته که زنان و دختران همچنان با محدودیت‌های رفت آمد روبرو هستند و به خدمات مسئول دسترسی محدود دارند. این نهاد تاکید کرده که کمبود منابع مالی و محدودیت‌های بودجه‌ای فشار شدید بر ارائه این خدمات وارد کرده است. برخی از پناهندگانی که به افغانستان بازگشتند نیز به شدت نگران آینده فرزندان خود هستند. طاهر الله که به تازگی از پاکستان بازگشته و به گفته خودش سرپرست یک خانواده 7 نفر است و در ننگرهار در یک خیمه به سر میبرد، به رادیو آزادی گفت:
یو طرف ته خوب کاروبارونه نشته دی،
از یک طرف بیکاری است و از سوی دیگر کودکانم بیمار هستند، همچنین فرزندان ما از آموزش باز ماندند. آنجا خوب بود و به مکتب می رفتند، اما اینجا زمینه فراهم نیست. افزون بر این، زمستان است و سرمایه شدید آمده است و ما هیچ وسیله برای گرم کردن خیمه ها نداریم تا یک زمستان گرم و خوب را سپری کنیم.
دیخنه دپاره بندوبست بوکو.
شمار از پناهندگان افغان که از ایران بازگشتند نیز از مشکلات مشابه شکایت دارند. فرهاد یک پناهنده افغان ساکن ولایت فرا که به گفته خودش حدود دو ماه پیش همراه با خانواده 6 نفرش از ایران بازگشته میگوید:
ما خودمون خانه نداریم، که چهار دیوالی گگ هست، شرایطمون خراب بود، نتونستیم درست بکنیم. کتی یک شغل آزاد فعلا نداریم، یک کاروبار صحیح نداریم، 5-6 تا نوخار داریم. خدا شاید الان موندیم، چیکار کنیم؟ روزمون بسیار بد تیر میشه.
شورای پناهندگان ناروی NRC هفته گذشته تاکید کرد که بدون حمایت فوری خانواده های آسیب دیده، به ویژه کودکان، سالمندان و افرادی که در سرپناه های موقت زندگی می کنند، به دلیل شرایط سخت زمستانی با خطرات جدی روبرو هستند. این در حالی است که روند اخراج گسترده پناهندگان افغان از پاکستان و ایران همچنان ادامه دارد. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان روز یک شنبه 12 دلو اعلام کرده که 308 خانواده از مهاجران از ایران و پاکستان در یک روز به افغانستان بازگشتند. حکومت طالبان در اعلامیه به تاریخ 29 دسامبر سال 2025 گفته بود که در این سال 2.8 میلیون پناهنده افغان به افغانستان بازگشتند. با آنکه پناهجویان افغان مقیم ایران و پاکستان از کشورهای میزبان خواستند دست کم تا پایان زمستان جاری با آنان مهلت داده شود، زیرا به گفته آنان نبود امکانات در افغانستان آنان را با مشکلات جدی مواجه میکند، اما کشورهای میزبان تا کنون این درخواست را نپذیرفتند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برخی باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که نبود سند خرید و خدمات پس از فروش در بازارها باعث شده وقتی کالا خراب یا ناقص است نتوانند حق خود را پیگیری کنند. آنان به رادیو آزادی گفتند که رسید کتبی به ندرت داده می‌شود. برخی فروشندگان در کابل میگویند رسید و ضمانت نامه می‌دهند، اما برخی دیگر تاکید دارند که مشتری قبل از تحویل کالا باید از کیفیت و کمیت آن مطمئن شود شود، زیرا بعداً خدمات ارائه نمی شود. آگاهان امور تجارتی می گویند فروشگاه ها موظف به ثبت فروش و ارائه رسید به مشتریان هستند. بیاین که بیشتر از همکاران بشنویم.
شماری از شهروندان افغانستان از نبود سند خرید و خدمات پس از فروش در بازارها شکایت دارند و میگویند این موضوع باعث شده در صورت بروز مشکل نتوانند حق خود را بگیرند. آنان میگویند در معاملات روزمره رسید کتبی کمتر داده می شود. یکی از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید ندادن سند خرید مشکل رایج در بازار است. او در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که رسید برای مراجعه دوباره ضروری است.
هر چه اجناس که از بازار خریده میشه دوباره که مراجعه میکنیم باید همی بل بر ما داده شوه. ما بفهمیم که از همیجا اگه صدای ما رو مثال کس نمیشنوه و به دکانم که مراجعه میکنیم دوباره میگن از ما نگرفتین، از کجا گرفتین.
خالد باشنده ولایت بلخ میگوید در برخی موارد در بازارهای افغانستان حتی با موجودیت سند خرید خدمات مناسب پس از فروش وجود ندارد.
زمانم بل میتن حاضر نیستم با بلک دادنم پس دوباره خودشان جواب بدن. چند وقت پیش ما یک دانه ماشین آب میوره خریده بودم. زمانی که باز پس دوباره برای زبودم که برادر صحیح کار نمی کنم. برای من گفت استفاده کرده برادر ما پس دوباره گرفته نمی تانم. در صورتی که باید هر کمپانی است یا هر بفروشی است یا هر پرچم فروش است خدمات پس از فروش داشته باشن. متاسفانه این مورد کس نداره در افغانستان. فقط کم سودا کرد صاحب اول آخرش هم شخص.
برخی از فروشندگان در کابل میگویند که در فروشگاه‌هایشان برای مشتریان رسید و برای مشکلات بعدی ضمانت نامه نیز میدهند، اما برخی آنان میگویند که مشتری قبل از تحویل گرفتن مال باید از همه موارد اطمینان حاصل کند زیرا بعداً خدمات ارائه نمی‌شود. عبدالله عابد مالک یک فروشگاه وسایل الکترونیکی به رادیو آزادی گفت
بل نشته میکنیم کسایی که اگه بخواین باز برشان گارانتی هم نشته میکنیم که یک سال ضمانت داره. اونا در یک سال ضمانت هر مشکلی باشه باز ما خدمات داریم برشان. چون یک چیزاره که مسترد میکنن ای در جایی که کمپانی موجود باشه و باز اما گارانتی داشته میباشه. ما امی موتورش از گارانتی میکنیم اگه مثلا بسوزه ما دیگه موتور برش میتیم و اگه دیگه مشکلاتش داشته باشه باز خود مربوطی خود مشتری میشه.
فرایدون مالک یک دکان عمده فروشی بود در مندوی شهر کابل، اما در این مورد چنین میگوید
کارتان های ما کیبکرگی میه کیبکرگی خواه یک چسب بس میکنن یک دو جرک کشیدن در باربری یا در گمرک دوباره چسب میزنن از بینش دیگه خدا خبر بازور که مشتری پس برگشت کنه بازور ما تاویل نمیتونیم بگیریم چون تاوان است و در تمامی فاکتورهای ما در زیرش نوشته است که قبل از تاویل گرفتن مالتان اول چک نمایید که بعدا ما مسئولیت نمیگیریم مشتری هایم داریم که در جلی میباشن میگن فقط مال بده که بریم از زیاتر دکانا بدون فاکتور مال میگیرن.
شیرین آقا سخی رئیس اتاق پیشوران و کسبکاران افغانستان به تماس‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. شماره از آگاهان امور تجارتی میگویند که بر اساس قوانین موجود فروشگاه‌ها مکلف به ثبت فروشات و ارائه رسید به مشتریان هستند. رامش رسولیار مشاور در امور تجارتی در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند این طرز عمل‌ها وجود دارد اما در عمل بسیاری از مردم افغانستان بر اساس عرف بازار خرید می‌کنند و رسید نمی‌گیرند.
مردم عرفی عمل میکنن و از لحاظ عرفی کلا کسی رسید نمیگیره مگر در فروشات بزرگ یک رسید داده میشه و در اکثر در چیزای کوچک رسید داده نمیشه. مثلا در قسمت فروشات موبایل یا تلویزیون یا وسایل الکترونیکی که ممکن است خرابی داشته باشن مردم اکثرا رسید میخواین، اما در اکثر چیزایی مثل لباس یا بوت و وسایل خانه کس رسید نمیخواد. این از لحاظ عرفی حرف مردم افغانستان است، اما از لحاظ قانون و طرز عمل چرا همچون چیزی وجود داره و تمام فروشگاه ها دفتر رسیدات دارن که باید فروشات خود را قید کنن.
برخی از آگاهان امور تجارتی میگویند تا زمانی که طرز العمل ها و مقررات مربوط به ثبت فروشات به گونه جدی تطبیق نشود و فرهنگ مطالبه رسید در بازار نهادینه نشود، شکایت شهروندان از نبود خدمات پس از فروش همچنان ادامه خواهد داشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از سلمان ها در افغانستان میگویند که با افزایش نظارت و محدودیت های دارای امری به معروف نهی از منکر طالبان بر نحوه اصلاح ریش و موی پسران، کاروبار یونان به شدت کاهش یافته است. با گفته این افراد، این محدودیت ها نه تنها سبب کم شدن مشتریان شده، بلکه در مواردی حتی به بازداشت سلمان ها و تهدید معیشت خانواده های یونان نیز انجامیده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سنا کاکر.
شماری از سلمان‌ها در افغانستان می‌گویند که پس از افزایش محدودیت‌ها و قیودات اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر نحو اصلاح ریش و موی پسران، کاروبارشان به شدت کم رنگ شده است. برخی از این سلمان‌ها می‌گویند که در بعضی ماه‌ها حتی توان پرداخت کرایه دکان‌هایشان را ندارند و شماری دیگر نیز مدعی‌اند که به دلیل اصلاح ریش یا موی مشتریان از سوی حکومت طالبان بازداشت شده‌اند. یکی از سلمان‌ها در شهر کابل که نخست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که اگرچه از مدت‌ها پیش به آنان توصیه شده بود تا ریش و موی مشتریان را به گفته مقام‌های طالبان به سبک غربی اصلاح نکنند، اما در این اواخر نظارت اداره امر به معروف و نهی از منکر بر سلمانی‌ها افزایش یافته است. به گفته او این وضعیت تأثیر منفی جدی بر کاروبار آنان گذاشته است.
کاروبار مثل صادق نسلگه صادق که بود کلی که در شب میامدن جور میکنن، ولی آنی که مثلا قدگیری شده نمیارم از این پیش مثلا پایی یک دفعه دو دفعه میامدن یا هیچ جور نمیکنن از ترس. گفته که مثلا استایلای غربی بسما جور نکنید، ریشه اصلاح نکنید، تراش نکنید، گیرت کن کنید با جزا میکنید.
همچنان یک سلمان دیگر در منطقه شاشید شهر کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی نخست نام صدایش در گزارش گرفته شود، به شکل نوشتاری به رادیو آزادی گفت که هفته گذشته از سوی حکومت طالبان به دلیل اصلاح ریش یک پسر به مدت یک شبانه روز بازداشت و دکانش نیز مهر و لاک شده بود. او مدعی است که این فشارها باعث شده تا تصمیم بگیرد دکان سلمانیش را به گونه کامل مسدود کند. در همین حال مالک یک سلمانی در ولایت هرات کونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید کاروبارش نسبت به گذشته به گونه چشمگیری کاهش یافته و بسیاری از مشتریان از ترس برخورد طالبان کمتر به سلمانی مراجعه میکنند.
کاروبار طبعا از سابق که طول کم تفاوت کرده کم شده، یکم قیدات از طرف دولت، یکم خود مردم هم یکم که میخواین که نباید مثل سابق بار استایلا را بزنن. دیگر بعض مردم هست مثلا شعبای دولتی کسایی که کار میکدن سابق او استایلای که سابق میزدن در شعبای دولتی سرشان ریش ماندن آنه.
در این حال شماره از جوانان افغانیست میگویند که اکنون نمیتوانند ریش و موی خود را مطابق میل و خواست شخصیشان اصلاح کنند. یکی از این جوانان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و از منطقه کارتینا و کابل صحبت می کرد بر رادیو آزادی گفت که در بیش از یک ماه گذشته نظارت اداره امر به معروف و نهی از منکر بر سلمانی های محل زندگیش افزایش یافته است.
مدت تقریبا یک و نیم ماه در منطقه ما میشه که امر به معروف سلمانی به سلمانی میگردن و نمی مانند که مردم در ایش خود خط بندازن و موی خود به چسب کنن. بغلش مثلا چسب میکدیم ما سابقا نمی مانند. مجبوری یا سال فعلا اینا متمومی خدا ایلا کردیم، میای ما زیاد شده و تنگ اومدیم، نمیفهمیم خودمون در خانه جور کردن نمیتونیم، بلد نیستیم.
رادیو آزادی تلاش کرد دیدگاه سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در این باره جویا شود، اما او تا زمان تهیه این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. وزارت عدلیه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل 35 ماده در تاریخ 31 اسد و پس از تایید ملاحبت الله خونزاده رهبر طالبان منتشر کرد. بر اساس این قانون ماموران امر به معروف و نهی از منکر صلاحیت دارند از تراشیدن ریش، کوتاه کردن مو برخلاف تفسیر طالبان از شریعت اسلامی و دیگر موارد مشابه جلوگیری کنند. این قانون همچنان به ماموران اجازه می‌دهد افراد متخلف را بازداشت و به محکمه معرفی کنند. توشی و تطبیق این قانون با واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی همراه بوده و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به پیامدهای آن بر آزادی‌های فردی و معیشت شهروندان هشدار دادند. آنچه حکومت طالبان با آن بی‌توجه بوده و همه روز این قانون را بیشتر و جدیدتر از پیش تطبیق می‌کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشانی است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
محترم دکتر وفاف زیدان، سابق رئیس بخش ادبیات فارسی در فاکولته مطالعات بشر پوانتون ازهر، بعد از تقدیم سلام و ظریف نظر از رادیو آزادی استم، خواستم که شنوندای عزیز رادیو آزادی را با زندگی شما آشنا بسازم. اگر موافق باشین لطفا خود از ابتدای زندگیتان معرفی کنین، خوش میشیم به شنوندای عزیز ما. بفرمایید.
من دکتر عفاف عسی زیدان، سابق رئیس فاکولته دراسات انسانی در دانشگاه ازهر و رئیس دپارتمنت فارسی، همچنان در فاکولته دراسات انسانی. و من افغانستان رفتم در فاکولته ادبیات درس خواندم. در سال من رسیدم به خود افغانستان در 1968 افغانستان برآمدن در 1971.
شما در کدام سال تولد شدین اصلا؟
من در 1938 برای نوشتن رساله دکتری درباره فرخی سیستانی، و من در فاکولته ادبیات بودم و استادان من استاد دکتر عبدالحی حبیبی، استاد دکتر همایون، استاد دکتر میر حسین شه، استاد دکتر صفدر بنشیری، استاد دکتر نکت سعیدی، استادان من بودم. و من 3 سال و 8 ماه در افغانستان ماندم. پس بسان مناقشه کردم، رساله را مناقشه کردم در افغانستان. پس آمدم به مصر. من رسیدم به خود افغانستان در مارس.
کدام سال از افغانستان برآمدین؟
در 1971 در ماه اکتبر. ما میخوام بگویم در همون 3 سال و 8 ماه تقریبا تمام مثلا شهرهای افغانستان، شهرهای مشهور افغانستان را دیدم، مثل مثلا مزار شریف، هرات. به سیر علمی با همراه شاگردا رفتم و یعنی بسیار شهرها را دیدم و نوشته کردم در کتاب من مصریه در سرزمین افغانستان.
شما از خاطراتتان در او دوران پادشاهی در افغانستان، دوران مرحوم ظاهرشاه بودک، از خاطرات جالبتان در افغانستان چی چیزا به یادتان هست؟
بله، بسیار خاطرات خوب دارم. مردم افغانستان بسیار مردمی با اخلاق، بسیار متمدن بودن، بسیار خوب مردم بودن. همه جایی که رفتم انسانای بسیار بسیار خوبترین انسان ها دیدم در افغانستان، از حیث ذوق و علم و همه چیز. و من در کتاب من تکردم، یکی از استادان من دکتورا فاطمه ترتی، و این خانم بود و استاد در دپارتمنت فارسی بود، یک از استادان من بود. وقتی طبعا که آمدم به مصر، چندین بار به افغانستان رفتم به سال 2013 و 2017 رفتم به افغانستان. طبعا موضوع جنگ و استراتیجی ها یعنی بسیار تغییر شده در این وقت، در وقتی که رفتم بسان دراسه. اما اخلاقیات مردم یعنی هیچ تغییر نشد. خوب مردم هستن.
راجع به سیاست در افغانستان چی فکر میکنین؟ سبب اصلی مشکلات افغانستان چی هست؟
والله یعنی در وقتی که من بودم هیچ مشکلات در افغانستان نبود. من دیدم که مشکلات نبود در موضوع آزادی بین مردم، همه چیز در مثلا در جراید افغانستان نوشتن میکنند، همه چیز آزاد بودن و استادان بسیار آزاد و مفکر بودن. طبعا در اخیر که در افغانستان من ندیدم اما افغانستان وقتی که بودم و وقتی که رفتم که تغییر شدن، طبعا بعض چیزها از موضوع جنگ تغییر شدن، اما کم بس بسان آل من ندید.
در زمان شما وقتی که در پوهنتون کابل بودین، سویه تعلیمی در افغانستان به چی اندازه بوده؟ یعنی دوج خوب بود؟
بسیار بلند بود، بسیار خوب بود، به دلیلی که من رفتم برای خواندن دکتری بسیار موضوع آسان نبود. همه استادان برای من کار میکنند و مرا توضیح میکنند، میکردند همه چیزو بسیار خوب. رئیس فاکولته دکتر مجددی، همه استادان من همچنان، یعنی تمام استادان بسیار عالی رتبه برای من درس دادند. رئیس پوهنتون دکتر فاروق اعتمادی و مرحوم دکتر فاروق اعتمادی، و این بسیار بسیار خوب عالم بود، از خاطر که وقتی که مثلا میخواستم که ببینم مثلا جایهای افغانستان، دکتر مجددی گفت برای من باید نوشته کنیم برای دکتر مجددی که من میخوام فاروق اعتمادی رئیس دانشگاه بود، باید نوشته کنیم برای استاد دکتر فاروق اعتمادی. رفتم پیش بسیار یک قدر بازق بود و با ادب بود و مرا خوب ملاقات کرد و در درخواست من موافقه کرد که به همراه شاگردم بروم به
سیر تعلیم.
ایوه سیر تعلیمی و سیر علمی.
بله سیر علمی.
در حالت سیر علمی. و می رفتم به همراه شاگردان چقدر با ادب بود و به همراه من بسیار کمک کردن، بسیار متفاعل بودن، همه چیز برای من تشریح می کردن و من نوشته می کردن، همه چیز در کتاب من گفتم، یعنی کتاب من یک جایزه گرفت در مصر، از خاطر گفتم که این کتاب تقریبا خوبترین کتاب در ادبیات رحلات، از خاطر موضوع افغانستان خوب به تشریح کردم، مثلا موضوع بامیان، تماثیل بامیان، بوت بامیان و همه چیز تشریح کرد در کتاب.
شما در زمان مثلا ما بسیار خرد بودیم در دوران سلطنتی، دوران پادشاهی، مثلا جالبترین چیزی که به خاطر من مانده از خردترکی، یعنی وقتی که طفل بودیم، همی جشن استقلال بود. شما 3-4 سال در اونجا بودین، در جشن استقلال به چمن حضوری اینجا مراسم خوب میشد، در او رفتین از نزدیک دیدین، اشتراک کردین، رسم گذشت میشد، پادشاه می آمد، باز در چمن حضوری در اونجا شبانه.
بلی رفتم، بعضی چیزا رفتم، مثلا بزکشی رفتم چندین بار و مرحوم ظاهر شه را دیدم و همه چیز تقریبا من دیدم در همون وقت. این وقت بسیار خوب برای افغانستان. ما میگم به مصر العصر الذهبی، شما میفهمین بعربی العصر الذهبی؟ العصر الذهبی یعنی golden age در افغانستان.
عصر طلایی بود در دوران، مخصوصا دهه دموکراسی.
تقریبا من به فارسی آلی هیچ کت نزدم، به فکرم پرسید من خراب شدم.
نه بسیار خوب شدم، نام خدا کل گپا را صحیح گپ میزنین. بسیار جد تشکر. خب شما که در افغانستان بودین، در او وقت بود شما خانه کرا گرفته بودین، چطور زندگی میکردین؟
والله من در خانه استاد محراب الدین بودم و این خانه در یعنی بسیار نزدیک به دانشگاه بود، بسیار خوب خانه بود و خودی استاد مرحوم استاد محراب الدین بسیار خوب انسان بود و همچنان اولادایش. یعنی تقریبا من تا حال به همراه اولادایش با علاقات بسیار خوب است و خودی یکی از اولادی استاد محراب الدین در مصر آمد پارسال و من رفتم او را استیشان را استقبال کردم، خودش و شوهرش بسیار خوب بودن، بسیار خوب فامیل است. یعنی هیچ احساسات یگانگی و احساساتی مثلا من از مصر و شما در از افغانستان احساسات، همین احساسات هیچ نبود و به همراه من بسیار خوب طبعا تعامل می کردن، تعاملشان بسیار خوب و تقریبا تمام فامیلایی که من دیدم با کابل بسیار خوب فامیلا بود و نام ایشان در کتاب من گفتم بسیار زیاد از یعنی افغانا. مهمترین چیز وقتی که من بودم جمال عبد الناصر فوت کرد و من دیدم اکی تمامی مثلا مردم افغانستان می آمد در خانه ما برای عزاداری، برای تسلیت، برای فاتحه. پس من گفتم به سفیر سیب، سفیر مصر، من اعلان نوشتم کنم در رادیو با نام خودم و من و تمام زنان موجود در افغانستان، زنان مصری، اقامت میکنم یک فاتحه در مسجد یعقوب در شهر نو، مسجد بسیار مشهور بود. و فهم سفیر برای من گفت کس نمیاید، هیچ نخانم میاید، بس بسیار مخجل است، خجالت میکشی. گفتم نه، تمام زنان افغانستان و خانم های میاین. و فعلا وقت فاتحه خانم رئیس وزرای افغانستان آمد، خانم ولی العهد احمد شاه، ولی العهد چی میگی شما؟ ولی العهد که بعد از این پادشاه میشه،
از احمد شا.
نام احمد شا آمد، تمامی خانومای وزارا آمدن و تمامی خانومای کابل آمدن. حتی سفیر برای ما گفت هیچ، این انقلاب بود تمامی. چطور؟ گفتم از خاطر اونها فاتحه گیری برایشان بسیار مهم بود و فعلا آمدن. و حتی ترافیک در شهر نو مغلق بود برای تنها خانومایی که فاتحه گیری جمال عبد الناصر میره، برای خانوما. و این آمد در تقریر در شرایط افغانستان، در صحف یعنی در روزنامه های افغانستان آمد این فاتحه گیری خانمای مصر برای جمال عبد الناصر، بسیار مشهور. و همچنان نوشتم در کتاب خودم.
در اون وقت سفیر مصر در افغانستان دکتر شادی نام داشت؟
سفیر مصر ابو شادی نبود، بعدش آمد استاد صدیق درویش. و استاد صدیق درویش برای من گفت من باور نکردم که تمام زنان افغانستان، تمام خانمای افغانستان برای عزاداری و فاتحه گیری آمدن. این ملت بسیار بسیار خوب هستن که چطور یعنی وقت اعلان خودم من تقریبا محصل بودم، محصل درجه دکتری بودم، بس كلگی آمدن در جراید آمده، در جراید افغانستان در آمده، روزنامه های در که در افغانستان بودن آمد.
مرحوم جمال عبدالناصر در افغانستان بسیار زیاد مشهور بوده و بسیار زیاد
بسیار مشهور بود و اصلا چیزی که جالب در ملت افغانستان موضوع عزاداری و فاتحه‌گیری این بسیار خوب عادت است، بسیار چیزی جالب است که موضوع مثلا من میرم بیش شما برای فاتحه‌گیری و برای تسلیت، این چیزی بسیار خوب است، عادت خوب است.
در روز مخصوصا بر خانم ها هم سالون مخصوص موجود بود در او زمان ها. خب به هر حال ما نظر شما در مورد تعلیم تربیه دخترها در افغانستان در او زمان چطور بود؟ دخترها بسیار مکتب می رفتن، باز در دانشگاه می آمدن یا پوانتون می آمدن؟
دخترها بسیار کلگی، من گفتم یکی از استادان من دکتوره فاطمه تربیه، و طبعا دکتوره فاطمه نه تنها بود در فاکولتی ادبیات، در این وقت بسیار استادان بود و خودش دکتری داشت از خارج و بسیار بسیار خوب بود. ندیدم آله طبعا، یعنی نرفتم به افغانستان، اما در سابق وقتی که من بودم بسیار بسیار مترقی بود.
آل یک کمه که مخالف تحصیل دخترها در افغانستان هستن حکومت فعلی، به نظر شما از نقطه نظر دینی، از نقطه نظر اسلام، آیا رفتن دخترها مشکلات داره به مکتب یا نه؟ چی مسئله است و این مشکل در کجا هست؟ چرا در بعض جامعه اسلامی خوش نیستن که دخترها به مکتب برن؟ سبب از نقطه نظر شما چی هست؟
والله یعنی من نفهمیدم وضعیتی، یعنی این موضوع چرا مثلا افغانستان مترقی بود، خانوما در تمام مناصب و استادان و اتروتی جنزها، آله نیفهم چرا، مثلا چرا این تغییر، چرا نفهمیدم. از خاطر تم مثلا تعلیم دخترها در تمام دولتهای اسلامی بود و بسیار مترقی، مثلا در مصر تعلیم وقتی من بودم با افغانستان تقریبا تعلیم دخترها مثل مصر بود، هیچ مشکل نبود. آلی من ما میخوانم که مشکلات شده در تعلیم دخترها.
منتها از نقطه نظر دینی کدام مشکل هست یا نیست؟ یعنی در جوامع الازهر، در دانشگاه الازهر یا پوانتون الازهر، در این مورد کدام فتوا صادر کردن یا اتر یک در خود دین اسلام اتر یک چیزی هست که دختران نباید مکتب برن؟
مشکلات در ازهر نیست، من در ازهر هستم، من در پوانتون ازهر هستم، هیچ مشکلات نیست. و به فکرم حتی شیخ الازهر گفت، اعتقد یک فتوا برای شیخ الازهر درباره تعلیم دخترها گفت، هیچ مشکلات در مصر بود و در تمام دولت‌های عربی.
خیر از سیاست دور شویم، شما وقتی که در افغانستان بودین راجع به غذای افغانستان چی فکر میکنین؟ یعنی در افغانستان کدام غذا را زیادتر خوش داشتین؟ برای اینکه در افغانستان بسیار غذاهای خوب پخته میشد، مثلا شما کدامش در خاطرتان مانده، کدام غذا را دوست داشتین؟
تمام غذای افغانستان وقتی که من بودم در فکر من مانده، بسیار خوب بسیار خوب. و من در کتاب خودم تقریبا چند صفحه یا یک فصل خاص به غذای افغانستان، از خاطر غذای افغانستان بسیار خوب است، بسیار خوب است.
نام اگر نام بگیرین کدامش خوش دارین؟ مثلا
بولانی بسیار خوب بود، بولانی شما بگو من در فکرم میایم.
یکی از بچهای محصل افغانی گفت که شما از کل غذاها که در بین غذاها کچر قروت بسیار دوست داشتین، کچری قروت که میگن نه؟
کچری قروت بسیار خوب داشتم، بسیار دوست داشتم.
در مصر کچری قروت پیدا میشه نمیشه؟
خودم پخته کردم.
دیگه شما دیگه یک افغان شدین دیگه، برای ازی که 4 سال در افغان.
و بسیار خوششم آمد. بعضی چیزا در فکرم است و پخته کردم و خوششم بسیار آمد.
بله.
یعنی خوب پختن در افغانستان بسیار خوب متمیز است.
چیزای بسیار خوب مشهور افغانستان هم که هست، مثلا قابلی پلاو بسیار زیاد خوب است.
مثلا قابلی پلاو شما بگو در فکرم.
مثلا قورمه چلاو است، مثلا کوفته چلاو است دیگه، مثلا
کوفته چلاو، مثلا خودی چلاو پلاو، در چیزها بسیار خوشم میاد.
بله.
و شما اگر بخوان یک کتاب من تمام چیزا یعنی نوشتم از افغانستان.
کتاب شما آنلاین هست، از آدم پیدا کنه بخونه در زبان به کدام زبان هست؟
به زبان نوشتم، به زبان عربی.
من عربی یاد ندارم، خب منتها اینجا نفرها هستن، همکارای ما و بر ما ترجمه خواد کردن، یا ترجمه فارسی شاید باشه در افغانستان.
والله بعض استادان برای من گفت من نقل میکنم از عربی به فارسی، اما کس برای من گفت که نقل شده. یعنی
واتساب دارین؟
این تلفن هر وقتی که گپ میزنی، اگر دخترم از خاطر این تلفن دخترم. بس وقتی که مثلا میخواهی که گپ بزنی با امرای من، در همین وقت ممکن. و خودش مثلا وقتی اگر نامناسب است خودش تعیین میکنه برایتان وقت.
درست است.
شما در کدام جای؟ شما در اروپا. اگر کس مثلا میاد به مصر، ممکن روان کنم برایتان کتاب خودی مصریه فی بلاد الافغان، روان کنم.
بسیار خوب، تشکر. آل شما کدام خاطره جالب خوب راجع به افغانستان اگر داشته باشین به ما بگوین، خوش میشیم در آخر برنامه.
بله، در آخری تمامی خاطرات افغانستان من بسیار خوب است. نیفهم شما که میخواهی که خاطری بسیار خوب است. تمام خاطرات من در افغانستان یعنی کلش بسیار خوب است. بسیار خاطرات خوب دارم. طبعا از خاطری تقریبا 3 سال و 8 ماه بسیار زیاد که خاطرات دارم. نیفهم ندیدم مثلا یک خاطری بعد یا چیز علمی هیچ.
بسیار زیاد تشکر. دیگه چیز گفتنی دارین بر ما؟ دیگه چیز میخواین بگوین؟
بسیار زیاد تشکر. اما متاسفم که فارسی من شکسته شده.
نه دیگه، حالا فارسی شما نام خدا از فارسی ما کرده خوب است. از کل یال شکسته شده.
بسیار زیاد تشکر. این از لطف شما، والله از لطف شما بسیار تشکر.
محترم دکتر زیدان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
قابل تشکر نیست.
بازم مزاحمت میکنیم در آینده. بخیر، خدا حافظ.
هیچ، برعکس، بسیار خوب شدم، بسیار خوش شدم از مصاحبه تان، بسیار خوش شدم.
تشکر خانه آباد. بسیار زد تشکر استاد. خانه آباد.
قابل
کابل جان جدا گشتم خدایا، غریب و بینوا گشتم خدایا، ز کابل جان جدا گشتم خدایا، غریب و بینوا گشتم خدایا. زمین و آسمانش در گریفته مگر دودی هوا گشتم خدایا، زمین و آسمانش در گریفته مگر دودی هوا گشتم خدایا. سر و سر کابلم ویرانه گشته، همه پیر و جوان دیوانه گشته، سر و سر کابلم ویرانه گشته، همه پیر و جوان دیوانه گشته. به جای گل ز خاکش بون برایه، به هر جا قصهش افسانه گشته، به جای گل زفا کشفون براید، به هر جا قصه شفصا نگشته. وطن صحرای محشر گشته امشب، به خاک و خون برابر گشته امشب، وطن صحرای محشر گشته امشب، به خاک و خون برابر گشته امشب. فقانش پاره کرده آسمان را، مگر گوشی فلک کرگشته امشب، فقانش پاره کرده آسمان را، مگر گوشی فلک کرگشته امشب. دشمنان سنگر گرفته، دل کابل زیاتش در گرفته، به هر سو دشمنان سنگر گرفته. به کوه و دشت و دامانت بنازم، که بخت بد تو را در بر گرفته، به کوه و دشت و دامانت بنازم، که بخت بد تو را در بر گرفته. به گوشم ناله ی توپ و تفنگ است، مگر در کابل ما سخت جنگ است، به گوشم ناله ی توپ و تفنگ است، مگر در کابل ما سخت جنگ است. مسلمان با مسلمان گشته دشمن، برای ملت افغان چیننگ است، مسلمان با مسلمان گشت دشمن، برای ملت افغان چیننگ است. خونت دشمنی پیرت جوان شد، بهارت ای وطن آخر خزان شد، ز خونت دشمنی پیرت جوان شد. چرا قسمت تو را بیچاره کرده، که خاکت پای مال دشمنان شد. چرا قسمت تو را بیچاره کرده، که خاکت پای و مال دشمنان شد. دلم از زندگانی سرده امشب، عجل داری سرم میگرده امشب، دلم از زندگانی سرده امشب،
عجل دوری سرم میگرده امشب، الهی بندگانت را مسوزان کی آتش در کفه نامده امشب، الهی بندگانت را مسوزان کی آتش در کفه نامده امشب، کی آتش در کفه نامده امشب، کی آتش در کفه نامده امشب، کی آتش در کفه.